آقای گرگین عزیزم، اگر ممکنه تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید، سپاسگزارم. بفرمایید.
با درود و عرض ادب خدمت شما و همه دوستانی که صدای من رو میشنوند در این پنل هستند و مخصوصا هموطنان عزیزم در ایران. جناب بدی عزیز، در ادامه بررسی های موانع رسیدن به دموکراسی و عبور از جمهوری اسلامی، این موانع همینجور که همه دوستان میدونند نه باد و باران و سیل و طوفان و سنگ و دریاست. این موانع انسان ها هستند، تشکیلات ها هستند. و در ادامه این از برنامه قبل اجازه بدید که یک صحبتی من کوتاه داشته باشم برای کسانی که در جریان امر نیستند. من در برنامه قبل در مورد سلطنت طلبان و عدم شفافیت برنامه و کار آقای رضا پهلوی صحبت کردم و اینکه اگر ایشون پادشاه بشوند چه کارهایی رو میخوان برای ایران و مردمش انجام بدن و چه کارهایی رو با توجه به حکومت پدرشون نمیخوان انجام بدن. یعنی واقعیت اینه که در عرض این 40 سال ما نقدی از ایشون یا سلطنت طلبها، در برنامه قبل خدمت دوستان عرض کردم، در رابطه با حکومت پدرشون ندیدیم و همین حالت عدم صداقتی رو که پیش میاره مردم و انقلابیون رو دچار یک شکاکیت میکنه. بگذاریم از این که بعد از انتقادات من بسیاری از طرفداران پروپاقرص و به اصطلاح متعصب ایشون منو از سایت ها و مدیاهای خودشون حذف کردن، که همین از نقطه نظر روانشناسی اگر بخوایم برخورد بکنیم گویای بسیاری از مسائل هستش که اینها به سانسور و حذف معتقدند و این زنگ خطری است برای مردم. حالا صحبت من هم امروز در رابطه با شورای ملی مقاومت و من میدونم که از قبل ما به اصطلاح تحت سانسور اینها بودیم و این صحبت‌های من هم که اینها به عنوان مانعی در جهت همبستگی مردم برای رسیدن به دموکراسی دارن کار میکنند. و واقعا این مسئله‌ای که من رو حذف کردند من رو بسیار ناراحت کرد که شروع کردم به گفتن یک غزلی که من بیگونه هم حرفم اگر مسئله ساز است، جور و ستمت بیشتر از حد مجاز است. هرچند به لفافه سخن گفتم از عشق، گفتند بکن توبه که شلاق نیاز است. گفتم خبرت نیست که در پهنه تاریخ، امید به آزادی و عشق است که راز است. عمری است که مردم پی آزادی و دادند، افسوس که این مسئله حل ناشده باز است. گفتم چه حکایت که سپهر از همه عالم ببریده و کارش غزل روح نواز است. گفتا که در این دوره پرمشغله و درد، چیزی که فزون است ریاکاری و آز است. اما بحث امروز من در مورد شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران هستش. قبل از پرداختن به این که چرا مجاهدین خلق و در رأس اونها مرکزیت سازمان و شخص آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی به عنوان فرستاده خداوند میخوان از بالای سر مردم تفکری رو که دارن در مورد اجتماع، در مورد ایران، در مورد مردم ایران و جهان به زور حقنه بکنند و اصرارم بر این دارن که اینان درست میگویند، حق با اونهاست و همه باید گوش به فرامین و برنامه های اونها داشته باشند. من مختصری به عنوان مقدمه در مورد قدرت صحبت می کنم و می دونم که در عرض این 10 دقیقه من نمی تونم تمام جوانب رو بپوشونم. خیلی همینجا تشکر می کنم از اینکه من این فرصت رو می دید که باز هم صحبت بکنم و اینکه چرا به طور کلی انسان ها دوست دارن مورد توجه قرار بگیرند. این بحثی است مفصل که به اعتقاد من یکی از گرهگاه‌هایی است که باید مورد توجه متفکرین و روشن فکران عملگرا با داده‌هایی که متخصصینی که در امر بیولوژی و روانشناسی و جامعه شناسان و حتی عصب شناسان و روانپزشکان مطرح میکنن بهش برخوردهای جدی بشه و در سطح عموم و به زبان ساده برای مردم توضیح داده بشه که چرا انسانها دوست دارن باهاشون مصاحبه بشه، نورافکن روی اونها انداخته بشه و مورد عزت و سوال و اینها قرار بگیرن و راه حلها رو ارائه بدن و به عنوان متفکر و جلودار قافله به اصطلاح به اونها برخورد بشه، که اینم خودش یک برنامه مفصلی است که امیدوارم روزی فرصت بشه راجع به این مسائل صحبت بکنیم. و اینکه به اصطلاح بحث اصلی رو بخوام من آغاز بکنم که گفتم خدمتاً مقدمتاً خدمتتون عرض بکنم، من میخوام از مانس اشپربر، یک روانشناس شهیر آلمانی است، روانشناس مشهوری است که کتابی نوشته به اسم جباریت. این کتاب ترجمه فارسی هم شده. در این کتاب یک به صورت روانشناختی تحلیل جالبی رو ارائه میده از تحولاتی که به اصطلاح انسانی که در قدرت قرار میگیره، در صندلی قدرت قرار میگیره و هرچه بیشتر و طولانی تر در این صندلی قدرت قرار بگیره، از نظر شخصیت و ساختار روانی چه پدیده‌ای درش به وجود میاد و چه فعل انفعالات درونی درش صورت میگیره که حتی بعضی مواقع به بیماری‌های نهفته روانی اون فرد رو دچار میکنه، که ما میبینیم در شخص خود آقای خامنه‌ای این مشهور هست، اصلا قابل دیدن هست و ما میبینیم که این بیماری‌ها به گونه‌ای که از نقطه‌ای که بگذره میتونه یک تغییرات بسیار بسیار جدی رو به وجود بیاره. ایشون میگه که لذت ناشی از قدرت سبب افزایش هورمونی، ترشح هورمونی میشه به اسم دوپامین و سروتونین در مغز انسان، که به تدریج تمایل به تکرار این لذت موجب تلاش فرد برای دستیابی به قدرت بیشتر میشه. خب توضیح میده که این فرد میتونه به اصطلاح در هر موضعی باشه، میتونه یک آشپز سرآشپز باشه، میتونه پدر یک خانواده باشه و میتونه به اصطلاح رئیس یا کارفرمای یک کمپانی باشه. ما میبینیم که وقتی که کسی این هورمون ها درش ترشح میشه، دوپامین و سروتونین، اینها میل اون فرد رو به توجه به اصطلاح داده شدن بهش و اینکه بهش بسیار اهمیت داده بشه بیشتر میکنه. این در تمام انسانها هستش این مسئله. حالا اینکه ما چه کار باید بکنیم که در آینده ایران جلوگیری بکنیم از به وجود آمدن دیکتاتوری، این خودش داستان مفصلی است که باید بهش پرداخته بشه. و واقعیت اینه که اگر که قدرت در دست یک نفر یا یک گروه یا یک سازمان یا یک حزب حتی متمرکز بشه، ما در طول تاریخ میبینیم که این مسئله دیکتاتوری وجود داره و وجود اومده و شواهد تاریخی این رو داره نشون میده. در مجموع من توصیه میکنم به دوستان عزیزی که واقعا میخواند علاقه دارند این کتاب رو بخونند، کتاب جباریت اثر مانس اشپربر هستش، به فارسی ترجمه شده، این رو حتما مطالعه بکنند. نمیخوام وقتتون رو بیشتر از این براتون بگیرم، اما با دانستن این مقوله میخوام متوجه بشیم که چرا آدمهایی مثل مسعود رجوی و یا مرکزیت مجاهدین اینطور برای رسیدن به صندلی قدرت خیز برداشتند. حالا این تصورات رو اگر با موهومات دینی و اسلامی که این جنابان دارند رو اگر ادغام بکنیم، اون چیزی میشه که داریم میبینیم. یعنی آقای مسعود رجوی از 85 میلیون ایرانی اصلا کسی رو نمیبینه، فقط خودش رو، دوروبری های خودش رو، و نمیخواد متصور بشه که افکار و طرز تفکرهای گوناگونی در ایران وجود دارند که همه حق حیات و زندگی دارند. همه حق مشارکت در مسائل سیاسی رو دارن. همین تفکر آقای رجوی و خانومشون باعث میشه که بگویند همه بیایید در زیر چتر ما حسین حسین بکنید و سینه بزنید. همین تفکر باعث میشه که هیچ گونه انتقادی رو قبول نکنند. شما ببینید اگر همین سیمای ملی و مدیاهایی که مجاهدین دارند، تا به حال من فکر نمی کنم کسی دیده باشه یک نفر انسان مخالف فکریشون رو اینا دعوت به مناظره و بحث و نقد کرده باشن. اگر این دیکتاتوری نیست، پس اسمی چه اسمی رو میشه روی این گذاشت؟ من یک سوالی رو که سالها برام مطرح بوده که تا به حال جوابی هم نگرفتم اینه که متفکرین این سازمان و شخص آقای رجوی بفرمایند که چه حکمتی در این چاخچور به سر کردن خانم‌های مجاهدین هست از نظر علمی، که من هم معتقد بشم و بعد از اون به زن و فرزند و مادر و کس و کارم هم بگم که بنابر این دلایل علمی شما هم تشریف بیارید و چادر چاخچور سرتون بکنید. ببینید دوستان، داریم بحث میکنیم که چگونه میتوان به دموکراسی رسید، و وقتی سازمانی به من مخالف فکریش اجازه نمیده که صحبت بکنم، وقتی که روابط مرد سالانه در تشکیلاتش هست مثل جداسازی جنسیتی، شما ببینید در برنامه هاشون ببینید، وقتی که حضور و وجود مخالفین فکری خودشون رو نه تنها نمیخواند ببینند که حتی به رسمیت بشناسند، چگونه میتوانند مسببین و بنیانگذاران آزادی خواهی دموکراسی بشن؟ مجاهدین به اعتقاد من روی دیگر سکه سلطنت طلبان هستند. ببینید مجاهدین فریاد میزنند که مریم جان و بازگشت مهر تابان به تهران و ایران و از این صحبت ها، و سلطنت طلب ها هم بازگشت کمپین آقای رضا پهلوی رو به عهده گرفتن و در این راه از حالا حذف میکنند و سانسور میکنند و چنان با عصبیت و عصبانیت با مردم برخورد میکنند که انسان رو به وحشت میندازند، که کسی که در جهت حذف صدای تو بلند میشه روزی شاید در فکر کشتن تو هم خواهد افتاد. من نمونه‌های زیادی برام اتفاق افتاده. نمونهش دیشب بود که در یکی از جلساتی که ما اینجا ماهانه برگزار میکنیم در شهر اوکفیل، جناب بدی عزیز خانومی به من نزدیک شد و گفت شما غزلهای خوبی میگید، میشه یک غزلم برای پدر تاجدار من بگید؟ من گفتم متاسفانه من معتقد نیستم به پدر تاجدار شما اونجوری که شما علاقه مند هستید. و ایشون گفتن من دیگه با شما نمیخوام حرف بزنم و نمیخوام صورت شما رو ببینم. ببینید ایدئولوژی و ایدئولوژی سازی چه تفکری رو در مردمان ما به وجود میاره. ما داریم راجع به موانع رسیدن به دموکراسی صحبت میکنیم و من نمیدونم چقدر فرصت دارم که بخوام صحبت بکنم، اما اجازه بدید شما جناب بدیع عزیز در برنامه بعد که من راجع به سازمان های چپ میخوام صحبت بکنم و موانعی که اینها ایجاب میکنند در راه این که نه میگن همه بیاند زیر چتر حمایتی ما، همه باید بیان راه ما رو قبول بکنند، و اون چیزی رو که ما در این شورا داریم مطرح میکنیم، آقای حسانلوی عزیز مطرح کرد، آقای تبرزدی از ایران با صدای بلند خواستار شدن که برای گذار از این حکومت هیچ سازمان و حزب و دسته و گروهی به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده. ما باید برای خراب کردن این بنای کهنه همه با همدیگه کار بکنیم. حتی اقل تا تخریب این بنا میتونیم با همدیگه کار بکنیم. به اعتقاد من چه چپ و چه راستی که واقعا مردم پسند هست، مردم گوی هست، در رابطه با منافع مردم میخواد صحبت بکنه. حالا برای سازندگی بعد از اینکه این رژیم رفت هر کدام راه حل‌های خود رو دارن. راست راه حل خودش رو داره، آقای رضا پهلوی که تا به حال ارائه ندادن ولی فکر می‌کنم بالاخره مجبور بشن که راه حل‌های خود رو ارائه بدن، چپ راه حل‌های خود رو داره. اما در این مقطع آن چیزی رو که شورا همین گزار سامانه گزار داره مطرح میکنه، میگه شورای گزار باید باشه، یعنی شورای متشکل از نمایندگان تشکل‌های درون کشور و بیرون کشور، از شخصیت‌های حقوقی که سالها مبارزه کردند، در بین مردم محبوبیت دارند، میتونه 4 نفر صدای اونها رو میشنوه و اونها اعتقاد دارن و اینها نمایندگانی بفرستن، چیزی به اسم شورا تشکیل بشه. و ما این رو بارها مطرح کردیم. دوستان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستن، خواهش میکنم به سامانه گذار رجوع بکنید و این مطالب رو دنبال بکنید. یک موضوع دیگه هم من قبل از اینکه از شما خداحافظی بکنم در این رابطه، و اون کمک های نقدی هستش که من فکر میکنم اگر دوستان عزیزی که میان صحبت میکنند، حرف میزنند، یک میدیایی هستش که اینجا آزادانه و بدون سانسور دارن صحبت میکنن، هر چقدر که از همت عالیشون هست کمک بکنن، ما بتونیم در این سامانه گذار افرادی رو که واقعا زحمت میکشن، شبان روز زحمت میکشن، اینها رو داشته باشیم، افراد دیگری رو بگیریم و در جهت پیشبرد اهدافمون که همون اهداف رسیدن به دموکراسی هست، بتونیم ما کارهای بهتری رو انجام بدیم. نکته پایانی رو من بگم خدمت تمام دوستان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنوند. ببینید، ما تمام تلاشمون در گذار همین هستش که روند صحبت کردن بین افرادی که در اپوزیشن هستند، تمام تشکل‌هایی که هستند. برای همین ما بارها خواستار شدیم که 2 نماینده، 1 نفر، 2 نفر نماینده اینها معرفی بکنند در این میدیایی که ما داریم، در این پنلی که ما داریم، بشینن صحبت بکنن، خواسته هاشون رو مطرح بکنن، نه اینکه هر کسی بگه که بیایید به ما بپیوندید، اگر میخواید جمهوری اسلامی بیفته بیایید زیر چتر ما. منظور سر اینه که همه تشکل ها، ما تمام تلاشمون سر این هست که گذار تمام تلاشی سر این هستش که 2 نماینده از هر تشکیلات، تشکلات، شخصیت های حقیقی معرفی بکنن که بیایم بشینیم صحبت بکنیم و چیزی به اسم از دل این صحبت ها شورا، حالا یا اسمش میخواید بذارید جبهه، یا میخواید بذارید شورا، یا میخواید بذارید نمیدونم کنفرانس، هر چیزی که دلتون میخواد، یا دولت در تبعید، که از دل این یک چیزی بیرون بیاد که نمایندگی بکنه از اکثریت مردمی که در ایران هستند و خواهان تغییر هستند. این تمام هدف و تلاش ما در گذار هستش. من این رو میخواستم تأکید بکنم جناب بدیع عزیز که در صحبتها گم نشه این هدف ما در گذار چیه. خیلی ممنون از لطفتون.
سپاسگزارم از شما. همینجا هم این رو اضافه کنم، این ما چسبیدیم به ریش این استبداد، رهاش هم نمی کنیم تا زمانی که در ایران یک نظام دموکراتیک و مردم سالار برقرار نشه. این حریر و سایر دوستان از پا نخواهند نشست تا لحظه‌ای که تنفس میکنند. امیدوارم حتی اگر ما در این راه از بین بریم، یا به مرگ طبیعی یا به هر ترتیب دیگه، همچنان این عزم و اراده برقرار بماند. پیروزی با ماست، تردیدی نیست، سحر نزدیک است، شعار نیست. پشت این هزاران جان شیفته پشتوانه این مبارزه را تشکیل دادم و این مبارزه به ثمر خواهد نشست و ایران روزی دو حکومت نظام مردم سالار و دموکرات رو خواهد داشت. از همه شما سپاسگزارم، از صحبتها و اظهار نظرها و دوستان عزیزی که تا این جلسه حضور فعال داشتند.